بعد از مدت ها هم دیگر رو دیدن بیان بشینن و با هم دیگه گفتگو بکنن.
خانم دکتر، ما در این برنامه قرار به بحث سیاست گذاری رسانه ها در حوزه سواد رسانه‌ای بپردازیم. شما سالها تجربه کار مستمر در رسانه ها رو داشتین. واقعا آیا مدیران رسانه ها نیاز دارن که مهارت های سواد رسانه‌ای رو کسب بکنن؟
100%. مگر تمام مدیران رسانه ها رسانه خوندن؟ اگر یک پژوهشی در این حوزه انجام بشه متوجه میشین که یعنی متاسفانه در این حوزه اکثر مدیرانی که هستن کسانی هستن که با رشته‌های تحصیلی مختلف و متفاوت، یعنی در این حد که ما مدیر رسانه داریم در حد مدیر شبکه داشتیم که تخصصشون در حوزه جغرافیا بود. اینکه جغرافیا باشه به خودی خود هیچ بدی نداره ها، بالاخره اونم لازمه، ولی آیا کسی که در حوزه جغرافیا، یعنی علوم جغرافیایی مثلا جغرافیای شهری تخصص داره، گزینه خوبی برای اداره یک شبکه رادیویی هست؟
خانم دکتر، بالاتر از این، جسارتاً شما خودتون مدرس حوزه ارتباطات در دانشگاه هستین. شما اشاره میکنین به رشته های غیر مرتبط. آیا کسانی که اصلاً رشته ارتباطات و مدیریت رسانه میخونن چقدر تربیت میشن برای حوزه سواد رسانی؟ و اصلاً آیا ما توی دانشگاه ها کرسی برای سواد رسانه‌ای داریم؟ یعنی هنوز این ضرورت در کشور ما ایجاد شده و احساس شده؟
نه متاسفانه، به خاطر اینکه من از قبل همون موقع هم اما اوائل عرضم که حتی بچه های رسانه و ارتباطات ما اگر علاقه من به حوزه سواد رسانه ای نباشن و خودشون دنبالش نرن با مباحث سواد رسانه ای آشنا نمیشن، به خاطر اینکه هیچ تحصیلاتی، هیچ واحد علمی که در این حوزه باشه اینها نمیفهمند و باش آشنا نیستن، مگر اینکه کسی علاقمند بشه بره کتابهای مرتبط بخونه، برنامه های مرتبط گوش کنه و بعد اون وقت ممکنه با این مباحث آشنا بشه. به خودی خود توی رسانه ها، توی رشته های تخصصی رسانه ها هم در این حوزه درس مرتبط وجود نداره.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر، توضیحات بسیار خوبی داشتین. آقای دکتر افراسیابی، ما وقتی که متون غربی رو مطالعه میکنیم میبینیم که از دهه 1930 به مباحث مرتبط با سواد رسانه‌ای پرداخته شده، دوره‌های پودمانی تربیت مربی در اروپا و امریکا و به خصوص در کشور کانادا و کشورهای از این دست به این مسائل پرداخته شده، به صورت جدی درس‌های مدون و تمام تلاششون رو دارن می‌کنن که از سرعت انتشار فناوری و سرعت گسترش رسانه‌ها عقب نمونن. واقعاً ما برای مباحث دانشگاهی و اینکه بتونیم یه مقدار اهتمام به سواد رسانه‌ای رو جدی‌تر بکنیم، چون من شاهد این بودم که شما سالها از دل و جون برای تشکیل انجمن سواد رسانه‌ای، برای ایجاد این دغدغه در بین مسئولین، هر کاری که از دستتون برمی اومده انجام دادین. واقعا به نظرتون چی کار باید کرد تو شرایط فعلی؟
دکتر یه بحث مهمی من میخوام عرض بکنم. به نظرم تو این حوزه گفتنی ها شما و خانم دکتر اسماعیل نژاد گفتین.
خب
حالا من خیلی بخوام مختصر اشاره کنم، الان دانشگاه سوره، دانشگاه امام صادق، دانشگاه علمی کاربردی یه کارهایی کردن، ولی من یه نکته میخوام بگم، خوب گوش کنید خانم دکتر اسماعیل نژاد، خانم دکتر میرقاسمی، شنوندگان عزیز خوب گوش کنید. ببینید یک بحث اصلی همیشه در جریانات مختلف حوزه اقتصاد خیلی مهمه. ما وقتی میگیم سواد رسانه‌ای چقدر بودجه و اعتبار در اختیار این حوزه در کشور قرار میگیره؟
البته آقای دکتر همه جای دنیا من عرضم همینه ها.
خانم دکتر بذارید، نه عرضم تماشا، ما داشتیم نه ما یه کار دیگه کردیم. نه 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 اصلا اینو نگین. خانم دکتر اجازه بدید من میخوام یه خبری بدم و یک اتفاقی خیلی مهمه، با دقت گوش کنید. این قصه بحث 3000 میلیارد که بعد شد 7000 میلیارد از محل درآمد اپراتورها، اینو ما مطرح کردیم. آقای دکتر بهمنی، رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و مشاور وزیر ارشاد، اصلا ایشون رفتن تو جلسات کمیسیون تلفیق و کمیسیون فرهنگی و اینو مطرح کردن و قرار بود یک سهمی و اعتباری از این بودجه بیاد در حوزه سواد رسانی، تولید و نشر محتوای سواد رسانی. اتحادیه تشکیل شده به عنوان اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی. یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره این اتحادیه رئیس انجمن سواد رسانه ایران هست، آقای دکتر امیدعلی مسعودی. بنا بود که این اتحادیه یک بخشی از این بودجه در اختیارش قرار بگیره که به تبع مجامع مختلف در این اتحادیه عضوند، مثل مجمع ناشران دیجیتال اسلامی، انجمن سواد رسانه ایران. هر کدوم از این مجامع و انجمنها بتونن حوزه خودشون رو فعال بکنن در کشور. اعضای محترم کمیسیون تلفیق، اعضای محترم کمیسیون فرهنگی باید جوابگو باشن. بودجه‌ای که قرار یک انقلاب عظیمی در کشور ایجاد بکنه در حوزه تولید و نشر محتوا، از جمله حوزه سواد رسانی. من این خبری که خود من در جریان این موضوع از اول بودم تا آخر، بعد نگاه کنید شورای عالی فضای مجازی که با تدبیر مقام معظم رهبری شکل گرفته و اعضای حقیقی این شورا توسط مقام معظم رهبری منصوب میشن، سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات رو تصویب کرده. در لایه محتوای این سند به سواد رسانه‌ای توجه ویژه کرده و تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص کرده در این سند. اما اون تکلیف مثلا خب یک بنده، یعنی یک سند مجزایی نیست. ما بر همین اساس به مجلس نامه‌نگاری کردیم. قرار هست ما برای اون تکالیفی که این همه دغدغه مقام معظم رهبری بحث شبکه ملی اطلاعات و بعد بحث لایه فرهنگیش هست، قرار کارهای شکل بگیره از جمله سواد رسانی. چرا گاهی اوقات بعضن مسئولین در سیاست زدگی، در اختلافات سیاسی کار میکنن که اون مصلحت عظیمی که باید به کشور منتفع بشه قربانی میشه؟ اصلا ما ببینید خانم دکتر، شما گفتید کشور خارجی، اصلا کشور ما منظومش فرق میکنه. مگر کشوری اصلا مدل سیاست مداری و حکمرانی ما رو در کل جهان داره که اصلا ما بخوایم مقایسه کنیم؟ ما باید پیشرو باشیم. ما نباید نگاه کنیم که آقا کشور اونا لیبرال دموکراسی غربی است، اونا بر اساس اومانیسم دارن کار میکنن. ما دنبال مکتب انقلابی.
ولی آقای دکتر همون هایی که بر اساس اومانیسم دارن کار میکنن بیش از 70 ساله، کسانی که این رسانه ها رو هر روز دارن گسترش و انتشار بیشتری میدن، به قول آقای دکتر علیدادی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی از خردسالی نحوه برخورد با رسانه ها رو آموزش میدن.
فرق میکنه. من اگر کشورهای عضو اسکاندیناوی پیشروترن، ژاپن، کانادا پیشروترن، ولی جریان مسلط در جهان نیست جریان سواد رسانی. خب در بعضی از کشورها
همین بود آقای
دکتر، در بعضی از کشورها جلوتر هستن، اما جریان مسلط نیست. ما میخوایم ایران، ما میخوایم ایران، دقت کنید، ما میخوایم ایران کشور پیشرو بشه. ما میخوایم اول باشیم در جهان در حوزه سواد رسانی، چون سواد رسانی عین آموزهای قرآن هست. قرآن چقدر تاکید داره، الان کتابی داریم سواد رسانی در قرآن، در احادیث، بله. خیلی کار شده، بله. قرآن چقدر تأکید داره روی بحث مثلا اخلاق، چقدر تأکید داره روی این که شما فکر بکن، تفکر انتقادی داشته باش راجع به پیام، خیلی مهمه. ما باید پیشرو باشیم در این حوزه و من این خبر رو خدمت شما و عزیزان دادم. خواهشم اینه شما مطالبه کنین از نماینده مجلس. نماینده مجلس چرا صرفا به خاطر مثلا یک رویکرد سیاسی، به خاطر مخالفت با آقای ایکس و موافقت با آقای ایگرگ کاری میکنی که مصلحت کشور قربانی بشه؟
آقای دکتر خیلی اشاره به جایی کردین و من مؤکداً در تاکید فرمایش شما عرض میکنم که دقیقاً بحثی رو که من مطرح کردم که در کشورهای غربی ما شاهد این هستیم که سواد رسانی بودجه چندانی نداره، بحثم اشاره به همین بود، چون دقیقاً اونجا رسانه ها دیدگاه کاملاً تجاری داره و به رسانه، به صنعت رسانه نگاه میشه و سواد رسانه‌ای میخواد یه جاهای آگاهی سازی بکنه که از مردم به عنوان سوژه و ابژه های رسانه استفاده نشه. بنابراین سواد رسانه مقابل رسانه وای میسه و شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردین که ما در کشورمون دغدغه و ادعای این رو داریم که رسانه ها جریان ساز هستند و بستری هستند برای آموزش مفاهیم اخلاقی و دینی. یعنی رویکرد ما نسبت به رسانه یک رویکرد ایدئولوژیکه، نه یک رویکرد صرفا تجاری مثل همه دنیا. و در واقع با وجود این رویکرد و با وجود اشارات بسیار مقام معظم رهبری و با وجود حضور مدیرانی مثل شما و متخصصانی مثل خانم دکتر که تهیه کننده هستند در همین رسانه های داخلی، خانم دکتر نظر شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. تو کتاب های ارتباطات سالیان ساله که نوشته شده که مثلا در حوزه فیلم خیلی بر من جالب بود، سالها پیش وقتی بستم میخونم که مثلا توی فرانسه وقتی یه محتوای رسانه ای تولید میشه، اینها در نظر میگیرن که این محتوای رسانه‌ای تو 100 سال آینده برای من چه انسانی تربیت خواهد کرد؟
انشاءالله. خیلی تشکر میکنم از هر دو بزرگوار. صحبت ها در این حوزه بسیار هست و هر دوی شما بزرگواران حرف های خیلی شنیدنی در این حوزه دارین. ما دوست داشتیم که ساعت ها فرصت داشتیم راجع به این مسئله با هم صحبت میکردیم که قطعا برنامه پایش ادامه خواهد داشت و به صورت مفصل به این برنامه به این مباحث خواهیم پرداخت. امروز در برنامه پایش با حضور آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، و سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، مدرس دانشگاه و تهیه کننده رادیو، به بررسی موضوع سواد رسانه‌ای و سیاست گذاری رسانه‌ای پرداختیم. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست. و همچنین میتونید این برنامه رو از طریق نصب ایران صدا روی گوشی‌های همراهتون دریافت کنید. تشکر میکنم از آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد. تا پایشی دیگر بر متون رسانه‌ها، خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم آورده باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های ما دارید میتونید با روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید. به شماره 162 همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط می‌کنند. پیام‌های شما رو هم با سامانه 30162 دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. اگر مایل هستید مستقیم با همکاران ما در رادیو گفتگو در تماس باشید، سامانه پیام کوتاه ما 30135 و تلفن گویای رادیو گفتگو هم 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان محترم هست. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید. صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام های پرمهر شما خوبان رو دریافت کنیم.
حدیث عشق نشانها دارد، بهار من را مزین می کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب، 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرب، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفی است، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز می خواهد، دخترها بابایی‌اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
ز نور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب 1 تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی‌آر قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. 1 تیر و 14 نشان اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ز نور لاله روشنی همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، تویی تویی نشانیم، به حرف و جستگام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد. بهارمان را مزین می کنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شادی نشاط در رادیو بهاران، گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. انشالله همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیزم، فردا 15 شعبان سال روز ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. میلاد با سعادت آخرین ذخیره الهی و منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. شکوه آسمان، ای سخاوت زمین، یک جهان در آرزوی آفتاب توست. ای حضور ناتمام، ای عنایت مدام، نوبت رسیدن بهار توست. ای بهار منتظر، ای تراوت بهار، سینه خالی تمام سفره ها سلام توست. یا مقلب القلوب والابصار، چشم و دل من را به دید امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن کن. انتظار تو آینه است برای به تصویر کشیدن روزهای بیقرار ما. ای سبزترین بهار آرزو، آسمان انتظار ما سال هاست منتظر آمدنت نشسته است. بیا که بی تو جهان از گلایه لبریز است، بهار بی تو به رنگ غروب پاییز است. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه برنامه از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. پیشخوان عنوان میان برنامه است که به اتفاق میشنویم.
پیشخوان به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، من شهاب دارابیان هستم، به پیشخوان خوش آمدید. در این قسمت قراره که به کتاب سگانه خاورمیانه اثر گروس عبدالملکیان بپردازیم. شاعری که نوشتن رو از 11 سالگی شروع کرد و خیلی زود تبدیل به یکی از شاعران به نام ادبیات معاصر شد و تا به امروز آثارش به زبانهای مختلف دنیا مثل انگلیسی، عربی، کردی، سوئدی، ترکی، اسپانیایی، آلمانی و فرانسوی ترجمه شده. قبل از پرداختن به این کتاب باید به این نکته اشاره کنم که به تازگی گزیده شعری از شاعر این مجموعه، یعنی گروس عبدالملکیان، در انتشارات پنگوئن به عنوان شناخته شده ترین انتشارات جهان منتشر شده که این کتاب به تازگی در بین نامزدهای جایزه پن یا قلم قرار گرفته، جایزه‌ای که جزو مهمترین جوایز ادبی دنیا محسوب میشه و همین موضوع باعث شده تا این شاعر ایرانی شهرت جهانی پیدا کنه و در رسانه ها و مطبوعات مختلف دنیا در رابطه با او صحبت کنن. اما بپردازیم به کتاب سگانه خاورمیانه. این کتاب نهمین کتاب گروس عبدالملکیان و ششمین مجموعه شعر مستقل اوست. این کتاب از 3 فصل به نام‌های جنگ، عشق و تنهایی تشکیل شده و نکته جالب توجه اینه که این 3 فصل فقط در مقدمه کتاب اومده و آغاز و انتهای هیچ فصلی مشخص نیست و این مخاطبه که مشخص میکنه هر فصلی کجا شروع بشه و کجا تموم بشه. اگر بخوایم به یکی از ویژگی‌های بارز این کتاب اشاره کنیم، باید به عاشقانه بودن اون اشاره کنیم، ویژگی که باعث شده احساس عشق در این کتاب حضور پررنگی داشته باشه، حتی پررنگتر از مجموعه های قبلی شاعر. سگانه خاورمیانه شامل 31 شعر نوست که هیچ کدوم عنوان خاصی نداره. نکته مهم دیگه عکس روی جلد کتابه، عکس بسیار معروفی از چهره یک دختر عراقی که در زمان آزادسازی موصل گرفته شده و نشان دهنده اتفاقاتی است که در خاورمیانه در حال رخ دادنه. در ادامه قسمتی از متن این کتاب رو میشنوید. درختی میوه هایش را خورده است، درختی سایش را خاک می کند، درختی انقدر خسته است که خود را قطع کرده تا بر کندش بنشیند. در این قسمت از پیشخوان به کتاب سگانه خاورمیانه پرداختیم، اثری که شما میتونید اون رو از سوی نشر ششمه تهیه کنید. تا پیشخوانی دیگر، بدرود.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر کی هستید، در هر سنی که هستید در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن، الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون، سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خوندن دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه.